نزدیک شدن به ضرب العجل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز در این باره تصمیم گیری نکرده.
کار منوط به تصمیم گیری استراتژیک و سیاسی علی خامنه‌ای.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر اظهاراتش درباره خطر ایران پافشاری کرد. و حسین علیزاده خواننده و آهنگساز تور 9 روزه اروپایش را از روز جمعه آغاز کرد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های دیگر از جمله گزارش های ورزشی همراه با مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در نخستین بخش این مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم به میزه گردی درباره عوامل ریشه های وقوع انقلاب اسلامی به مناسبت روز 12 بهمن، سال روز 40 سال روز ورود آیت الله روح الله خمینی به ایران گوش کنید که پیشتر با حضور دو فعال سیاسی برگزار کردیم.
پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی دادید تضمین میکنم.
ایران باید دموکراتیکمان اداره بشه، یک روز هم نمیشه پیاده کردن این هم چند سال وقت داره، ولی نسخه اینه.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
امروز 12 بهمن سال 1397، درست 40 سال بعد از ورود آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی، از فرانسه به ایران هست. رخدادی که از دید بسیاری از ناظران آغازی بر پایان حکومت پهلوی در کشور بود. در آستانه 40 سال این رویداد تاریخی، برای بررسی علل یکی از مهمترین رخدادهای بین المللی دوران معاصر با دو میهمان همراه هستیم. دو فعال سیاسی، شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی و فعال سیاسی و ملیحه محمدی تحلیلگر و فعال سیاسی. خوش آمد میگم به شما آقای آهی و خانم محمدی که با ما همراه هستید برای میزگردی 20 دقیقه‌ای برای بررسی علل و ریشه های وقوع انقلاب اسلامی در ایران. خانم محمدی با شما شروع میکنم. به نظر شما چه عواملی دست به دست هم دادند که انقلاب سال 57 در ایران رقم خورد؟
ببین، ایران کشوری بود که در همین قرن یک شبه انقلاب رو اثر گذارنده بود، یک مبارزه استقلال طلبانه، منظورم مشروطیت، یک مبارزه استقلال طلبانه رو اثر گذارنده بود با نتایج به یاد ماندنی. حل نشده بود مسائل و مشکلاتی بود در ایران که تلمبار شده بود. مسئله آزادی، مسئله عدم تطابق روبنای سیاسی جامعه با زیربنای اقتصادی اون، تمایلی که شاه به توسعه سیاسی داشت بدون توجه به ملزومات دموکراتیک توسعه سیاسی در جامعه، ایجاد بحران کرده بود، بحران نهفته‌ای که حاکمیت حکومت شاه به لحاظ روشی که پیش گرفته بود هر روز از و دور شدن هر روز بیشتر از جامعه بود، این رو متوجه نمیشد که درون جامعه چه نیروهایی داره شکل میگیره، چه مطالباتی هست که به راحتی سرکوب میشه، سیستماتیک سرکوب میشه، برای اینکه حد اختناق بعد از سال 42 دیگه شاه بعد از پیروزی به مسائل کودتای 28 مرداد و مسائل خرداد 42 شاه دیگه قدر قدرت بود و این موضوع بود که نزدیکان خودش پذیرفته بودن، نزدیکانی که در سطوحی بودن که میتونستن تغییر بدن این نگاه رو و حالا نقشی بازی کنن، شبیه این که اطرافیان جمهور خمینی مثلا در این انقلاب بازی کردن، همه این رو پذیرفتن و به نظر میومد که جامعه آرومی داریم که طبق منویات شاه داره پیش میره. اما مذهب نگرانی های خودش رو داشت، روشن فکران مشکلات خودشون رو داشتن، همه به نظر ما دغدغه آزادی دارن و مشکل بزرگ اینجا بود که هر کسی آزادی رو، عدالت رو، استقلال، هر کسی که درست نیست، هر نیرویی این رو جوری معنا میکرد، ولی چون آزادی نبود، چون آزادی بیان وجود نداشت، هیچ وقت معلوم نمیشد که نیروی مذهبی، یه روشنفکر، نیروی فقاهتی، نیروی چپ از آزادی چه میفهمن، از استقلال چه درکی دارن و عدالت براشون چه. این ملغمه و این بحران اندیشگی که به خاطر اختناق و دیکتاتوری مطلق در جامعه پیش اومده بود، نمیتونست جز بهش اشکال انفجاری حل بشه.
آقای آهی، این سوال رو من از شما هم میپرسم که به نظر شما چه مجموعه عواملی دست به دست هم دادن و انقلاب سال 57 رو در ایران رقم زد؟
مهمترین دلیل بیماری شاه فقید بود، یعنی کسی که تمام تصمیمات رو تا حتی تعیین کسی در رده سرهنگ در ارتش یا اقلام حتی جزئی بودجه کشور، یعنی پایه اون میز قدرت دولت کنار رفت. بیمار بود، میدونستن رفتنی هستن و تصمیم گرفتن دیگه تصمیم نگیرن. دولت هایی که عادت کرده بودن همه تصمیمات رو در جزئیاتش از ایشون سوال بکنن، میدیدن که ایشون جواب نمیدن، به حال خودشون میذارن. البته عوامل دیگری هم بود، شهری شدن سریع، اون چیزی که امیل دورکایم بهش میگه انومی، یعنی هنجار نداشتن در زندگی روستاییانی که به شهر تازه آمده بوده از بافت سنتی خودشون به سرعت جدا شده بودن، رو به دین آورده بودن. جنگ سرد هم بود، آقای کارتر یه عقب نشینی کرد در مقابل شوروی که حالا اسناد و مدارک نشون میده که رول بسیار مهمی رو در شکل گرفتن این انقلاب بازی کرد و عوامل جزئی تری. ولی به هر حال یه طوفان کامل که همه این چیزهایی که معمولا یک موقع و یک جا جمع نمیشن در سال انقلاب جمع شده.
خانم محمدی، از شما بپرسم که به نظر شما نقش روشنفکران ایران در اون زمان در وقوع انقلاب چه بوده؟ آیا نقشی اصلا ایفا کردند یا نه فقط ناظر بودند؟
یک جمله در مورد اظهار نظر آقای آهی بگم، اتفاقا ارتباط داره به نگاهی که روشنفکران داشتن، نقشی که داشتن و نقشی که نتونستن ایفا بکنن. اگر آقای آهی رو بشماریم از روشنفکرانی که تفیک از روشنفکران اون دوران، ایشون میگن شاه بیمار بود، مهمترین دلیل این بود. یعنی اگر شاه بیمار نبود، میشد همچنان در جامعه قرن بیستومی اون روش و اون رفتار سیاسی اجتماعی فرهنگی رو ادامه داد، همچنان اداره نگارش کتاب ها رو سانسور کنه، همچنان بنده در 18 سالگی برای 4 تا کتابی که بعدها ریخته بود توی کتاب فروشی هست کسی نمیخواد برم زندان و حزب فقط یک حزب باشه در ایران، بقیه هر کی نمیخواد. نه، اینطور نیست. شاه اگر بیمار هم نبود، این روشن فکران بودن که موظف بودن اون سکو سیاهی دو که به روبنای اجتماعی یه جامعه‌ای که داره حرکت میکنه و به سمت صنعتی شدن میره تغییر بده. این اتفاق نیفتاد. سوال مشخص شما هم به همین برمیگرده یا همین
فکر میکنین چرا نه؟ خانم محمدی، چرا فکر میکنین که روشنفکران نقشی بازی نکردن؟
به این دلیل، روشنفکران دو جنبه، من هم روشنفکران اطراف دربار رو، خب ما کسانی مثل آقای همایون رو داشتیم، آقای آهی رو داشتیم، اینها رو که اینا تحصیل کرده غرب بودن، یه پاشون تو غرب بود، یه پا تو ایران بود، می‌دیدن اینجا حزب کمونیست هم وجود داره، هیچ حکومتی هم نمی‌پاشه، ولی تحمل می‌کردن که در ایران همه چیز بسته باشه. روشنفکران دیگری که ملی‌ها بودن، با تمام به اصطلاح احترامی هم که من براشون دارم، این صحبت آقای بازرگان رو که ایشون اومدن گفتن که ما آخرین نسلی هستیم که با قانون با شما صحبت میکنیم، در واقع این حرف پرچم مبارزه شد. حالا که مبارزه قانونی، مبارزه صلح‌آمیز هیچ وقت نباید تمامی داشته باشه، نباید پایان بگیره، چون جنگ پایان سیاسته و به جز سیاست، حالا میگن بچه از سیاسته، ولی جز سیاست و جز مفاهمه و گفتگو هیچ جامعه ای راه ترقی و دموکراسی رو نرفته. ملیان ملیا قهر کردن، سالهای سال کاری به نبا انتخابات داشتن، من میگفتن اصلا در شأن خودشون نمیدن انتخاباتی رو که بله که شاه دخالت میکرد، اما اونا هم تلاشی نمیکردن. اصرافیان درباری هم همینطور که گفتم، روشن فکرانی به سیاق آقای آهی، اصلا نمیخواستن به شاه نه بگن. آقای داریوش همایون، همین رادیو شما بود یا رادیوی فرانسه، با هم صحبت کردیم، گفت شاه هیچ کس رو نمیپذیرفت. بله، خمینی هم کسی رو قبول نداشت، ولی منتظری ایستاد در مقابلش. من به این علت روشن فکران رو مقصر میدونم از هر گروه.
آقای آهی، شما چقدر با نقطه نظر خانم محمدی در نقش ایفا نکردن روشن فکران در وقوع انقلاب 57 موافقید؟
نمیدونم، خانم محمدی نگفتن چرا روشن فکرای ایرانی تقریبا یک دست رفتن دنبال آقای خمینی؟ یعنی من که از روشنفکران اون زمان ایران نبودم، من دانشجوی بودم، دوره دکترا داشتم می‌گذروندم در MIT، فقط چند بار آمدم ایران و رفتم، ولی حیرت زده بودم که روشنفکرای ایرانی ما اصلا مثل که حالیشون نیست که یه آدمی از قرون ظلمت داره میاد رهبر کاریزماتیک میشه و به یه قدرتی میرسه، نمیشه قانونمندش کرد، نمیشه قاعدمندش کرد، نمیشه تقسیم و تفویضش کرد.
به نظر شما چرا روشنفکران ایرانی دنبال روی آقای آیت الله خمینی شدند؟
برای که روشنفکر نبودن و به اسم روشنفکر بودن. واقعا اگه روشنفکر بودن یه ذره تطبیق میدادن با مدل یه ساوانارولا یا یه انکویزیشن اسپانیا، هرگز این کار نمی کرد. من فکر میکنم حتی دولت مردان اون زمان از رجال سیاسی نظام گذشته، اونا هم روشن فکر نبودن، اونا هم اصلا نمیدونستن انقلاب یعنی چی. فکر میکردن حالا بختیار میره بازرگان میاد، یه تحول اینجوری اتفاق میفته. نمیدونستن که انقلاب بچه های خودشو میکشه، دانتون را هم میکشه، چه بلایی سر خودشون میاد. آقای مهندس ریاضی رئیس ما بودن وقتی که من دانشکده فنی بودم، رئیس مجلس بودم، مجلس شورا بودم اون موقع، در لندن بودم، من التماس میکردم آقا بر نگردین، میگفتن نطوری نمیشه، حالا بازرگان میاد. خب گرفتن ایشون رو کشتن. یا مثلا آقای هویدا، یعنی واقعا اصلا نمیدونستن انقلاب یعنی چی و آقای خمینی یعنی چی. هر زجری که ما میکشیدیم برای اینکه روشن بکنیم اذهانشون رو بگیم چه بلایی در انتظار هستن، گوش نمیکردن. روشن فکران گوش نمیکرد.
آخر محمدی، آقای آهی اشاره کردند، ای صحبتی داری در رابطه با صحبت‌های اخیر آقای آهی یا من سوال بعدی رو بپرسم؟
بله اگه موافق باشید رو همین که چرا روشنفکران دنبال آقای خمینی رفتن بگن. ما وقتی که از تقصیر روشنفکران و از نارسایی برداشت‌های اونا صحبت می‌کنیم، هر گروه اشتباهات خودشون رو کردن. روشنفکران همونطور که خدمتتون گفتم، روشنفکرانی که حالا به جناح‌های مخالف نظام هم وابسته نبودن، مخالف نظام هم نبودن، نخواستن که کوچکترین زحمتی به خودشون بدن. بنابراین چنین راحت طلبانی، نه اینکه روشنفکر، ما نمیتونیم یه ملتی رو که 30 میلیون جمعیت داره دفعه بگیم روشنفکر نداشته. اصلا شما میگین چرا؟ میگن چون روشنفکر نبودن. نمیتونه که روشن ایران از مشروطه، از عبد زمینه های مشروطه همیشه روشنفکران نخبه داشته و داره.
پس به نظر شما چرا این افراد که با عنوان روشنفکر شناخته میشدند پیرو آقای خمینی شدند یا اصلا مقاومتی نکردند دست کم؟
ببینید، در مورد روشنفکران اون سر گفتم اینها فرصت طلب بودن. وقتی که برمیگردن میگن امر شاه بود، هیچ کس نمیتونست مخالفت کنه، یعنی حاضر نبودن هزینه مخالفتشون رو بدن. روشنفکر بودن، میدونستن در جهان چه خبره، حاضر نبودن قدم رنجه کنن. روشنفکران این سمت، ببینید، نیروی انقلاب یه سری جوانهای 30 ساله بودن، سازمانهای چپ و مجاهدین و اینها بودن، و روشنفکرانی بودن که همه اونها هم پایگاه عقیدتیشون عمدتاً چپ بود. یک اشتباه کلی وجود داشت، کس پیرو خمینی نبود، کسی پیرو، یعنی خود من به عنوان یه جوان 20 چند ساله‌ای که تو این جریان بودم، تصوری که ما داشتیم، و این اشتباه رو میشه کرد، بله، ما انقلاب مشروطه رو دیده بودیم، یک اصل مربوط به روحانیت اونجا وجود داشت که بهش میگفتن اصل متروکه و اصلا اجرا نمیشد. تصور این بود که وقتی روحانیت میاد سر کار، از اونجایی که نیروی اجرایی نداره و اسباب و دانش اداره مملکت رو نداره میسپره به دست میلیون و ما با میلیون به عنوان شب دارم میگم با میلیون بهتر میتونیم کنار بیاییم با شاهی که تا شاهی که به خاطر کتاب مادر بچه های مردم رو توی زندان میندازه. میلیون ما من گفتم خدمتون که چرا این اشتباه رو کردن، چه اشتباهی کردن، اساسا کنار کشیدن از مبارزات صلح‌آمیز، چون شاه وقتی کسی مردی مشروط خواه دموکرات مثل مصدق رو حصر بکنه و در حصر به دغمرگ هم که میشه اجازه یه مراسم نده، خب میلیون قطع امید کرده بودن. در اون ناامیدی فکر کردن خمینی یک نقطه حرکته، فکر نمی کردن که روی خمینی توقف نمیدن، که همون که مهندس بازرگان و دیگران دیدیم که به چه سرعتی جدا شدن یا مجبور شدن که جدا بشن.
آقای آهی، شما اشاره کردید، گفتید که محمد رضا شاه پهلوی بیمار بود و این رو به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب توصیف کردید. آیا فکر میکنید که محمد رضا شاه پهلوی میتونست از انقلاب ایران و وقوعش پیشگیری بکنه؟
بله، بعد از حاله 15 خرداد، بعد از اولین قیام پرستارانه آیت الله خمینی، بعد از انقلاب سفید، اصلاحات ارضی، فرصت 10-15 ساله‌ای بود برای اینی که گسترش مشارکت و نهادهای مربوط به اون به وجود بیاد. ببینید، در توسعه سیاسی یکی دستگاه اجرایی راسیونال، رشد اقتصادی، سیاست‌های مربوط به اون مهم هستند و یکی هم گسترش مشارکت. متاسفانه اینجا در مقابل هم دیگه قرار میگیره. با وجودی که در یه نظام پیشرفته سیاسی هر دو وجود دارن و در یه نظام عقب افتاده هیچ کدوم نیستن، در مسیر رسیدن از یکی به آن یکی، این دو بعد توسعه سیاسی در مقابل هم دیگه قرار میگیرن. شاه فقید راه راسیونالیزاسیون قوه اجرایی، یه سازمان بودجه منظم، یه برنامه های سیاسی اقتصادی درست، اینها رو داشتن، ولی روی گسترش مشارکت کار نکرد. برای اینکه سریعتر پیش بره، برسن به یه نقطه‌ای در پیشرفت اقتصادی که اون وقت به فکر خودشون گسترش مشارکت آسان‌تر میشه. خب دیر شد، یعنی دیگه سال آخر اون نوع گسترش مشارکت در حال بیماری خودشون موجب میشد که نیروهایی که انباشته شده و کانالیزه نشده برای مشارکت به حالت انفجار در بیاد. و الا چرا در اون 10-15 سال قبل از انقلاب خیلی فرصت ها بود برای گسترش مشارکت.
پس شما فکر میکنید که در واقع عدم مشارکت و بالا بردن سطح فرهنگی مردم کاری بوده که محمد رضا شاه پهلوی میتونست بکنه و انجام نداد. خانم محمدی، شما نظرتون چیه؟ ما فقط 2 دقیقه دیگه فرصت داریم، اگر که کوتاه بفرمایید که آیا به نظر شما شاه پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی میتونست از انقلاب ایران پیشگیری کنه یا خیر؟
من خدمتتون عرض کنم که همه انقلاب‌های دنیا هر ویژگی که داشته باشن، که قطعاً دارن، در یه امری مشترک هستن که توسط حکومت و مردم هر دو اتفاق می‌افتند و هر یک از اینها که سیاست جامعه یا سیاست روشنفکرانی باشه که سیاست خوبی داشته باشن، حکومت اگر آگاهی و برداشتش از جامعه درست باشه، میتونن به جای اینکه مبارزه رو به انقلاب منتهی کنن، به نتایج بهتری منتقل بکنن. شاه ایران هم مثل همه دیکتاتورها همینطوری که آقای آهی الان اشاره کردن، فرصتها رو از دست داد. اینجوری نبود که از 42 تا 57 شاه فرصت رو سوزوند فقط، یا به قول آقای آهی منتظر شد که وقتی توسعه سیاسی به جای مشخص برسه آگاهی. نه، شاه گام به گام عقب برد به لحاظ دموکراتیک جامعه رو. اگر نگاه کنید هر روز بیشتر عقب برد، تا جایی که 2 تا حزب خود فرمودن هم منحل کرد، تا جایی که اداره نگارش که اداره سانسور بود اون موقع، کلمات رو من بخشنامه‌شو دیدم، کلمات رو نوشته بود که اگه تو شعرها باشه. شاه عقب برد جامعه رو، نه این که فکر کرد که حالا اگر دست نگه داشت برای اصلاحات. نه، به این دلیل که امیدوارم از سوال شما خارج نشده باشم، شاه مثل همه دیکتاتورها فرصتی رو که داشت از دست داد.
شنونده میزگردی درباره عوامل و ریشه های دخیل در وقوع انقلاب اسلامی رو بودید با حضور شهریار آهی و ملیح محمدی، دو فعال سیاسی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پیش از پخش گزارش‌های بعدی این مجله نیمه شب با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
سالگرد 40مین دهه زجر و ورود خمینی، آن امام بی احساس و ویرانگر را به میهنم ایران و هموطنان عزیزم تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم که به زودی زود فجر واقعی بدمد و این تاریکی و سیاهی و تباهی 40 ساله را ببلعد و تمامی دیوهای عمامه به سر را به دست فرشتگان نجات ایران به زبالدان تاریخ ریخته و ایران و ایران زمین را مجدداً به بلندای افتخار و عظمت تاریخی خود بازگرداند. هموطن، خواستن توانستن است.
یادم اول انقلاب همین آقایونی که الان در رأس کارن، اون موقع ازشون میپرسیدن که پدر و مادر شما چه کار است، همه میگفتن یا پدر من کشاورزه یا کارگره یا بیکاره، ما بدبختیم، مستضعفیم. بعد از 40 سال که همه پولدار شدن رو پولای دلارای نفتی رو به حساباشو در خارج گذاشتن، جدیدن باهاشون که مصاحبه میکنن همه میگن ما تاجر بودیم، پدر ما تاجر بود و پدر ما وارد کننده ماشینالات سنگین بود و همه از این چیزا تعریف میکنن. پس بگو انقلابی که شما کردی انقلاب مستکبران بود نه مستضعفان. آقای رفیق دوست، پدرم تعریف میکنه شما پادوی بودید در تهران، در بازار تهران.
مزرعه 70,000 هکتاری کشت خشخاش در خاک ایران الان دیگه موقعی نیست که بتونن هر چیزی رو یواشکی و قایمکی انجام بدن و کسی نفهمه. ماهواره ها همه اینها رو میگیرن، ولی حالا میدونید چی میگن؟ پس فردا میگن عده خودسر 70,000 هکتار زمین مربوط به کشاورزان خرده پا را گرفتند و اینها به خشت خشخاش داشتند ادامه میدادند، ما رفتیم گرفتیم و آنها را به سزای اعمال رسوندیم، تریاک ها را هم فروختیم، پولش هم دادیم به آقایونی که اون ور مرز هستند و عده این ور مرز بقیه تریاک ها را دود کردند. این هم از داستانی که فردا پس فردا خواهیم شنید.
امروزه در ایران تریاک به عنوان یک تفنن به خصوص بین طبقات بالای جامعه گویا رواج داره. خب ما باید به خودکفایی برسیم، چون تریاکی که از افغانستان میاد این احتمالاً خالص نیست. بنابراین برای خواص خب چه بهتر که ما در داخل تریاک تولید کنیم. بنابراین میایم 70 هکتار زمین رو میبریم زیر کشت خشخاش. اگر هم از امون سوال کنن میگیم مصرف طبی داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا، با ثبت رسمی سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران تحت نام اینستکس از جمهوری اسلامی خواستند که قاطعانه همه عناصر FATF را اجرا کند تا این سازوکار قابل استفاده باشد. اما با وجود این، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، ضمن نسیه خواندن سازوکار مالی اتحادیه اروپا خواستار آن شد که تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی تا عملی شدن این سازوکار به تأخیر بیفتد. از سوی دیگر غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت هم اعلام کرده زمان ادامه بررسی لایحه پالرمو در این مجمع مشخص نیست. مهلت ایران برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم پالرمو روز 27 بهمن ماه به پایان میرسد. وحید پوراستاد در این زمینه گفتگوی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
تو اولین جلسه مجمع تشخیص که به ریاست صادق لاریجانی شنبه 15 دی ماه برگزار شد، لایحه اصلاح قانون پولشویی تصویب شد. اخبار نشون میده که در اون جلسه آقای صادق لاریجانی و جناب همسوش مصمم بودن کنوانسیون پالرمو رو هم تصویب کنند، وارد موضوع جلسه کردن، منتها مقاومت بسیار جدی از طرف اصولگرایان بود. کار افتاد جلسه بعد، چون جلسات مجمع 2 هفته در میان هم هست، یعنی 30 دی ماه، منتها 30 دی ماه دوباره مخالفت جدی بود، توافق نشد. آقای صادق لاریجانی قبول کرد که کنوانسیون پالرمو به 2 کمیسیون مجمع بره، اونها بررسی بکنن و استثناءً مجمع شنبه بعدش، یعنی 6 بهمن، جلسه فوق‌العاده بگذاره. همون جلسه 6 بهمن هم اعضا نتونستن به توافق برسن. اونجا بود که به وضوح نشون داده شد کار به یک بنبست جدی رسیده. واقعیت این است که 2 جناح تشکیل شده، یک جناح محور لاریجانی‌ها روحانی که شورای عالی امنیت ملی رو دارن، دولت، مجلس، وزارتخانه ها رو دارن، و در طیف مقابل جناحی که ائتلاف سپاه شورای نگهبان هست، اونها از طرف آقای محسن رضایی این مجمع تشخیص رو هم دارن، مجلس خبرگان و شورای نگهبان رو هم دارن. واقعیت این است که کار منوط به تصمیم گیری استراتژیک و سیاسی علی خامنه ای است. اگر آقای خامنه ای قرار باشه همچنان خودش رو وسط بازی نگه بداره، این بنبست حل نخواهد شد. ظرفیت های بوروکراتیک حکومت کافی نیست برای اینکه این بحران از طریق بوروکراتیک حل بشه.
اشاره داشتید به 2 جناحی که نسبت به این ماجرا وارد قضیه هستن. جناح مقابل دولت چقدر انتقادها یا اعتراضایی که به این سازوکار جدید میکنه و همچنین نپیوستن ایران به FATF میتونه سیاسی باشه و میتونیم بگیم که این جنگ قدرت بین جناح‌های مختلف در درون حکومت نیست و فقط یک بحث حقوقی است بعد به سازوکار جدید نسبت به این لوایحی که به مجمع رفته؟
مسئله این هست که جمهوری اسلامی به دلیل اشتباهات استراتژیک 2 دهه گذشتهش در بنبست گرفتار شده. واقعیت این هست که حرفهای هر 2 جناح ایران بخشایش درسته. اصولگرایان میگویند که اگر این لوایح، مثلا کنوانسیون CFT و پالرمو تصویب بشه، ما خودمون به دست خودمون رو تحریم میکنیم. میگویند که آمریکا میتونه شبکه دور زدن تحریم ها رو شناسایی بکنه. اونها حق دارن. واقعیت اگر این 2 کنوانسیون دقیق اجرا بشه، به ضرر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. تمام شبکه پنهان دور زدن تحریم‌هاش لو خواهد رفت. از اون طرف حامیان دولت میگویند که اگر تصویب نکنیم، ما اندک امکانات باقی مانده، تنها شانس موجود برای همکاری با اروپا، دور زدن اروپا رو از دست خواهیم داد. اونها هم حق دارند. اگر ایران درخواست‌های FATF رو تصویب نکنه، به گفته آقای ظریف حتی بانک‌های چینی و روسیه هم با ایران همکاری نخواهند کرد. این یک دوراهی استراتژیک است. دلیلش اشتباهات استراتژیک 2-3 دهه گذشته جمهوری اسلامی است. منتها ایران الان باید تصمیم بگیره کدام راه رو انتخاب میکنه. یک راه قربانی کردن بخشی از شبکه پنهان اقتصادی آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران به نفع شبکه آشکار، یعنی همکاری با اروپا است. یک راه دیگر در واقع دور شدن از همکاری با اروپا، نگفتن در اتحادیه اروپا، فرو رفتن بیشتر ایران در لاک انزوا و مقاومت امنیتی در مقابل تحریم‌های آمریکا.
آقای مهدوی آزاد، شما اشاره داشتید به موازی جناح‌ها و چهره‌های اصلی در قدرت. به نقش آیت الله خامنه‌ای هم اشاره کردید. او امروز در این ماجرا کجا ایستاده؟
خرداد 1397، موقعی که آقای خامنه ای میخواست با سیاست ادامه برجام با همراهی اروپا موافقت بکنه، 6 شرط در یک سخنرانی عمومی گذاشت، از جمله اینکه اروپا علیه آمریکا قطعنامه بده، اروپا فروش نفت ایران رو تضمین کنه، شبکه بانکی اروپا همکاری تجاری با ایران رو تضمین کنه، 4 که اروپا قول بده هرگز وارد موضوع موشکی یا خاورمیانه ایران نمیشه، و 5 که اروپا هیچ تحریم جدیدی رو تصویب نکنه. به شرط 6 هم چندان مهم نبود. واقعیت این هستش که هیچ کدام از این شروط آیت الله خامنه ای جواب مثبت نگرفته. یعنی در همین کانال مالی که اخیراً پرده برداری شده اصلا نشانه ای از تضمین فروش نفت ایران نمیبینید، هیچ نشانه ای از تضمین شبکه بانکی اروپا برای همکاری تجاری ایران نمیبینید. اروپا نه تنها قول نداده وارد مذاکرات موشکی یا خاورمیانه ای بشه، بلکه به گفته وزیر خارجه فرانسه مذاکرات محرمانه ای رو شروع کرده. فرانسه رسما ایران رو تهدید میکنه که اگر امتیازات موشکی نده ایران رو تحریم خواهد کرد و در ماجرای ترورها تحریم‌های جدید رو هم علیه ایران اعمال کرده. آقای خامنه ای در کلاف مواضع ضد و نقیض خودش سرگردان شده و گرفتار شده، مثل ماجرای برجام که میگفت اگر اونها از برجام خارج بشن ما اون رو آتش میزنیم و نهایتا هیچ کاری نکرد، مثل ماجرای جام زهر، مثل ماجرای نرمش قهرمانانه. او این بار هم در یک شبکه تار عنکبوتی از مواضع متناقض خودش گرفتار شده. واقعیت هم این هستش که موضع مشخصی نداره، سعی میکنه بین دو جناح سیاسی ایران بالانس و تعادل ایجاد بکنه و قدرت خودش رو حفظ کنه.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنوید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و پنج شنبه ها در ساعت 1 بامداد بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه های مقام های اطلاعاتی این کشور در خصوص تهدیدهای پیش روی آمریکا با تاکید بر خطر ایران گفت گذشت زمان نشان خواهد داد که او در مورد خطر ایران درست گفته است. در این زمینه بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
دان کوتس مدیر اطلاعات ملی آمریکا و جینا هسپل مدیر CIA روز سه‌شنبه طی سخنانی گزارش سالانه 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا را به کمیته اطلاعات مجلس سنا ارائه دادند. آنطور که در رسانه ها منعکس شد، در این سخنان خطر کره شمالی عمدتر از خطر ایران دانسته شد. امریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را رد کرد. آقای ترامپ روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره سخنان دان کوتس و جینا هسپل گفت با بعضی از سخنان آنان مخالف است.
نه، من با بعضی چیزهایی که گفتن مخالفم و معتقدم که درست میگم. گذشت زمان این رو نشون میده. زمان احتمالا ثابت میکنه که حق با منه. معتقدم که ایران یک تهدید و تهدید خیلی بزرگیه. معتقدم وقتی توافق مسخره هسته‌ای با ایران رو پایان دادم کار مهمی رو انجام دادم. اون توافق وحشتناک یک طرفه بود.
ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از جمله درباره تهدیدهای ایران، داعش و کره شمالی بود. دان کوتس مدیر اطلاعات ملی آمریکا با استناد به این گزارش گفت ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی برای ساخت بمب هسته‌ای دنبال نمی‌کند. جینا هسپل رئیس CIA هم در این نشست گفته بود که ایران به رغم خروج آمریکا از برجام به تعهداتش در چارچوب آن پایبند بوده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه همچنین اظهارات جمهوری اسلامی را مبنی بر اینکه آزمایش موشک‌های ماهواره برش دارای اهداف غیر نظامی است غیر قابل باور دانست.
I think that Iran is a nation that we have to watch very closely. They sent up a rocket the other day.
فکر میکنم ایران کشوریه که باید از نزدیک مراقبش باشیم. اونا اخیراً موشکی پرتاب کردن که موفقیت آمیز نبود، ولی به هر حال چنین موشکی پرتاب کردن. حالا میتونن بگن که هدف غیر نظامی داشته، اما گمان نمیکنم کسان زیاد این حرفو باور کنن. اونها آزمایش انجام میدن. ما نمیخوایم در موقعیتی قرار بگیریم که تو این زمینه عقب بمونیم.
دونالد ترامپ اما روز پنجشنبه در حساب توییترش اظهارات خود را در مورد گزارش رؤسای اطلاعاتی آمریکا تغییر داد و از دیدار با این مقامات در کاخ سفید خبر داد و نوشت مقام‌های اطلاعاتی میگویند رسانه‌ها اظهارات آنها را تحریف کرده بودند. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت همین الان دیدار بسیار خوبی با تیم اطلاعاتیم در دفتر کاخ سفید به پایان رسید. آنها به من گفتند آنچه که در جلسه سنا در روز سه‌شنبه گفته بودند توسط رسانه‌ها نادرست منتقل شده بود. آقای ترامپ در این توییت افزوده است: ما کاملا در مورد ایران، داعش، کره شمالی و دیگر موارد اتفاق نظر داریم. در گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی آمریکا از جمله آمده است که انتظار ناآرامی‌های بیشتری در ماه‌های پیش رو در ایران می‌رود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
گروه هماوایان به سرپرستی حسین علیزاده از جمعه این هفته تور اروپایی خود را به مدت 9 روز در 3 کشور آلمان، سوئیس و بلژیک آغاز کرده. آقای علیزاده را در این گشت هنری 7 هنرمند جوان از جمله 2 خواننده زن و مرد همراهی می کنند. حسین علیزاده هفته پیش هم 3 کنسرت بی کلام در شهرهای میلان، ونیز و روم در ایتالیا برگزار کرده بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
گروه هماوایان نزدیک به 30 سال است از سوی استاد حسین علیزاده در تهران راه اندازی شده و گروه نوازی و چند صدایی از ویژگی های آن است. این گروه در هر دوره‌ای از فعالیت خود نوازندگان و خوانندگان زن و مرد دانش آموخته‌ای را از نسل جوان برمی‌گزیند و آنها پس از آموزش و تمرین به سرپرستی آقای علیزاده برای اجرای کنسرت و شرکت در جشنواره‌ها آماده می‌شوند. دوری جستن از شخصیت پروری در موسیقی و بها دادن به صدای زن در اجراها و کنسرت‌ها دیگر مواردی است که در دستور کار گروه هماوایان نشسته. حسین علیزاده که تمرینات تور اروپایی گروه هماوایان را در شهر کلن آلمان پشت سر گذاشت، در گفتگو با ما از این گروه و هدفهایش بیشتر گفته.
گروه هماوایان ریشه به وجود آمدن این در فکر من این بود که ما چگونه وقتی که مسئله موسیقی با کلام مطرح میشه ما اقلا تفکیک جنسی نکنیم، حالا اگر که اجبارا این مسئله در ایران وجود داره چیکار کنیم که در همون ایران بشه باز هنرمندان زن روی صحنه باشن. من از همون سالها کلاس ها و کارگاه زیادی تشکیل دادم که حداقل 30 تا 40 خواننده کار میکردم، یعنی کلاس هایی داشتم که آموزش میدادم و جالب اینجاست که خیلی از دوستان و هنرمندان و خواننده های قدیمی که میشناسید بودن در این گروه هماوایان، یعنی هماوایان چون خودشو جوان میکنه گروه های جوانتر با ما همکاری کردن. در هر صورت رو انگیزه این که هنرمندان زن هم باشن و بتونن بخونن یک ترکیبی ایجاد شد. من قصدم این نبود که این به صورت کورال غربی باشه، بلکه یه جوری سنخیت داشته باشه با خود موسیقی ایرانی. نوع ترکیب حالا به هر صورت چند صدایی که اجرا میشه هیچ کدوم دور از فرهنگ موسیقی ایرانی نشه و این خب تجربه جدیدی بود در این که هر موقع که آوازها رو ترکیب میکردن در ایران همیشه با اون سیستم هارمونی غربی انجام میشده، حتی آهنگای محلی. اینجا یه مقداری من به خاطر تخصصی که در موسیقی ایران داشتم به ریشه ها بیشتر توجه کردم و به هر صورت یک ترکیب دیگه به دست آوردم. در این راستا کنسرت های خیلی زیادی در ایران و سایر نقاط جهان دادیم و البته ضبط های زیادی هم کردیم و به صورت سی دی عرضه شده. گروه هماوایان در فستیوال های خیلی مهم یا حتی این چیزی که همه خیلی تکرارش میکنن گرمی، یکی از کارهای هماوایان هم در واقع کاندید گرمی شد و قطعا هر چیزی که تداوم داشته باشه میتونه به هدفهای خودش نزدیک بشه. اینی که خیلی به ریشه ها دقت کردن، من فکر کنم که چهرهای بسیار بسیار خوبی در آواز زنان شنیده و دیده میشه. مطمئنم یه روزی حتما این اتفاق خواهد افتاد و در کنار مردان حتما فعالیت خواهند داشت. ما با همین امید همیشه این هدف رو دنبال کردیم.
تور اروپایی گروه هم‌آوایان به سرپرستی استاد حسین علیزاده از روز جمعه 12 بهمن ماه با اجرای کنسرتی در شهر دوسلدورف آلمان آغاز می شود و پس از برگزاری 5 کنسرت دیگر در شهرهای مونیخ، برلین، فرایبورگ، زوریخ و بروکسل در 20 بهمن ماه پایان می گیرد. آقای علیزاده را در این 6 کنسرت علی بوستان، سیامک جهانگیری، پوریا، اخواس، سحر ابراهیم، محمد انشا، سبا حسینی و بهنام سامانی همراهی می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنیدن گزارش ورزشی. همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا که مدت 4 هفته در امارات متحده عربی با شرکت 24 کشور جریان داشت، با قهرمانی تیم ملی فوتبال قطر پایان یافت. روز جمعه تیم ملی فوتبال قطر در بازی فینال در ورزشگاه زاید در ابوظبی تیم ملی فوتبال ژاپن رکورددار قهرمانی در تاریخ این جام را 3-1 شکست داد. این نخستین بار بود که قطر در این مسابقات مقام قهرمانی می رسید، حالانکه ژاپن 4 بار قهرمان و 1 بار نایب قهرمان شده. ایران که پیش از انقلاب 3 بار مقام قهرمانی رسیده بود، اینجا در امارات متحده عربی همراه با میزبان مقام 3 را مشترکاً کسب کرد. قطر قهرمان مسابقات بدون باخت در 7 مسابقه با بهترین خط دفاع 1 گل خورده و بهترین خط حمله 19 گل زده عنوان قهرمانی را به دست آورد. به گزارش بخش انگلیسی شبکه بین سپورتس، در بازی فینال یکی از 3 گل قطر را المعز علی مهاجم این تیم به ثمر رساند تا با 9 گل بهترین گلزن تاریخ مسابقات در یک جام شناخته شود و رکورد 8 گله علی دایی را که در سال 1996 به دست آورده بود پاک کند. He scores the goal and he breaks the record. Goal number 9 of the Asian Cup of 2019 for Almoez Ali. And Ali Dyer's record has gone. در ایران در یک بحث تلویزیونی که در رابطه با جام آسیایی اجرا می شد، در مورد وضع فوتبال ایران، مجید جلالی از کارشناسان این ورزش ضمن برشمردن 5 رکن ساختار فوتبال یک کشور گفت: بازیکن، مربی، مدیر، داور و عوامل برگزار کننده سازنده فوتبال یک کشورند.
این 5 عامل شما اینا رو باید تربیت کنید. اگه اینا رو تربیت نکنید، حالا برو هر چی پول داری بده، مثلا یه اسم خیلی 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 بزرگتر هم بیاد، ولی وقتی این نیروها رو تو بدنه فوتبالت نداشته باشی، شما به جایی نمیرسید.
و امیر حاج رضایی، کارشناس دیگر، در مورد فریب افکار عمومی از طریق بکارگیری مربیان مشهور صحبت کرد و علی دایی را مثال زد.
آوردن یه نام بزرگ، در واقع ساکت کردن افکار عمومی یا به یه نوعی فریب دادن افکار عمومی هستش. ما قبلا با مربی ایرانی خودمون هم همین کار کردیم تو این یک دهه گذشته، یعنی یه زمان آقای دایی رو به دلیل پیشینه درخشان بازی کنیش برده مربی تیم ملی کردیم، افکار عمومی رو ساکت کردیم و یه موقعی وقتی پاسخ نگرفتیم در اصل بی برنامگی خودمون، آقای دایی رو برداشتیم که اونجا باز قصدمون این بودش که چیکار بکنیم، افکار عمومی رو ساکت بکنیم،
که ساکت کردند و بعد از چندی در سال 2011 کارلوس کیروش آمد. در این بحث تلویزیونی مسئله ورود پولهای کثیف به فوتبال ایران مطرح شد و رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج که روی خط تلفنی آمده بود، ضمن گوشه زدن به حاج رضایی در مورد پولهای کثیف گفت از این پولها استفاده شده.
اولا آقای حاج رضایی یه معلم هستن، ولی خب به موقعش هم کارشناس باشگاه سپاهان بودن، باشگاه دیه بودن، هر جای قرارداد مناسبی هم بوده بودن و یه زمانی هم فرموده بودن که این پولای فوتبال پول کثیفیه، ولی خب همیشه از این پولای کثیف هم استفاده شده.
و امیر حاج رضایی اظهار داشت رئیس فدراسیون که در تنگنا قرار گرفته برای رهایی تهمت میزند.
میبینیم رئیس فدراسیون ما اینقدر در تنگنا قرار داره که سعی میکنه با تهمت و افترا خودشو از این تنگنا نجات بده.
و در شبکه‌های اجتماعی هم بحث فساد در فوتبال ایران و شکست تیم ملی فوتبال در امارات متحده عربی در جام آسیایی همچنان ادامه دارد.
پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی کارنامه است که همکارم روزبه بلهری از آخرین وقایع و تحولات دنیای کارگری برای شما تهیه کرده. پیش از اون من نوشین سید حسینی از شما خداحافظی میکنم. برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به موضوع خصوصی سازی در ایران اختصاص دارد، سیاستی که در سالهای اخیر اعتراض قابل توجه کارگران کارخانه های واگذار شده به بخش خصوصی و همچنین شماری از اقتصاددانان و حتی نمایندگان مجلس را به همراه داشته است. در این گزارش به واگذاری ها پرداخته خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت که امروز حداقل دستمزد به گفته او کفاف تأمین معیشت را نمی کند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,115,000 تومان است. این در شرایطی است که کارگروه مزد شورای عالی کار در اسفند سال گذشته هزینه معیشت ماهانه خانوارهای کارگری را 2,480,000 تومان تعیین کرده بود. به گفته تشکل‌های رسمی کارگری، در حال حاضر حدود 80% از قدرت خرید خانوارهای کارگری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. کارگران شهرداری مریوان پس از دریافت بخشی از معوقات خود به سر کار بازگشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 200 کارگر شهرداری مریوان یک هفته اعتصاب کرده بودند. آنها گفتند که 1,600,000 تومان به عنوان علل حساب دریافت کردند و توافق شده که باقی مانده مطالبات تا آخر بهمن ماه پرداخت شود. پیش از این اعلام شده بود که 6 ماه مطالبات مزدی کارگران شهرداری مریوان پرداخت نشده است. رئیس دیوان محاسبات گزارشی از آنچه تخلف‌های سازمان خصوصی سازی در واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها نامید ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر با اعلام این که از سال 80 تا 96 835 شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است، به برخی از تخلف‌ها در واگذاری‌ها از جمله در شرکت‌های مانند هپکو در عراق، ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و شرکت المهدی و هرمزآل اشاره کرد. رئیس دیوان محاسبات در مورد دلایل آنچه تخلف‌ها در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی نامید، ارزش‌گذاری کم شرکت‌ها و همچنین اهلیت نداشتن متقاضیان خرید اشاره کرد. خصوصی سازی پس از انقلاب بهمن 57 نخستین بار از خرداد سال 70 در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد، سیاستی که با فرمان رهبر جمهوری اسلامی در سال 84 جنبه رسمی تری پیدا کرد. پرویز صداقت، اقتصاددان در تهران، در یک سخنرانی در مورد خصوصی سازی که در شبکه‌های مجازی انتشار یافت، درباره اهداف اعلام شده برای خصوصی سازی در ایران گفته است:
اهدافی بود مانند ارتقای کارایی فعالیت اقتصادی، ایجاد تعادل در اقتصاد، استفاده بهینه از امکانات کشور و کاهش بار مالی دولت.
اما نتیجه چه بود؟ توضیحات آقای صداقت را میشنویم.
173 شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی، 56 شرکت وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع، 19 شرکت وابسته به وزارت مسکن، کشاورزی، بازرگانی و معادن و فلزات و فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت نفت ارائه شدند. بسیاری از این شرکت ها که واگذار شدند اکنون وجود ندارند اصلا.
در این ارتباط احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، درباره شرایط خصوصی سازی اشاره می‌کند.
شرط اینکه یک خصوصی سازی به اهداف خودش، یعنی چابک سازی دولت از طرفی، دو اینکه بخش خصوصی تقویت بشه از سوی دیگه به خوبی انجام بشه، میباید یه شرطهایی وجود داشته باشه که در ایران وجود نداشته. یکی اینکه یک بخش خصوصی توانمندی که تخصص و سابقه داشته، که اغلب اینهایی که این شرکت‌ها رو خریدن می‌بینیم چنین چیزی ندارن، حتی توان مالی نداشتن، به این معنا که کسانی بودن از بانک‌ها که اونم خودشون غالبا مؤسسات دولتی بوده، قرض گرفتن و این مؤسسات رو به قیمت پایین خریدن و البته انگیزه‌شون این بوده که بعدها یک جوری این زمین یا فرضاً تأسیسات رو بفروشن و سود سریع و بادآورده‌ای رو به دست بیارن.
آقای علوی با اشاره به آنچه فساد گسترده در ایران مینامد اضافه می‌کند:
هر گونه خصوصی سازی مورد تهدید از سوی این فساد که به هر حال تو شبکه بانکی است، تو بخش دولتی است و به همین دلیل هم است که این خصوصی سازی تبدیل شده به اختصاصی سازی بین خود مدیران سابق یا وزیران یا افرادی که زیر نفوذ بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات درباره واگذاری شرکت نفت کرمانشاه گفت ارزش واقعی این واحد 617 میلیارد تومان بود که با مبلغ 199 میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعی واگذار شد. او با اعلام این که در واگذاری شرکت کشت و صنعت مقان نیز تخلف جدی مشاهده می شود گفت ارزش واقعی این شرکت 4000 میلیارد تومان بود، اما به متقاضی یعنی بخش خصوصی به مبلغ 1850 میلیارد تومان داده شد. عادل آذر همچنین به واگذاری ماشینسازی تبریز به بخش خصوصی در سال 94 اشاره کرد و گفت این شرکت 611 میلیارد تومان ارزش گذاری شده بود که در سال 96 برخلاف قانون و بدون ارزش گذاری مجدد به همان مبلغ واگذار شد. در مورد این شرکت محمد دهقان نماینده مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفته است
این شرکت 126 هکتار فقط زمین کارخونه‌شه، 83500 متر زمینی است در منطقه ایلگولی تبریز که بهترین زمینه گردشگری اون منطقه است و ما از بونگا سوال کردیم حداقل متر 10 میلیون تومان الان زمین اونجا میارزه تا 15 میلیون تومان. 83500 متر شما زمین رو ضرب در 10 میلیون تومان کن کمش میشه 835 میلیارد تومان. همین الان از 126 هکتار کارخونه، بیش از 500 تا ماشین و تکنولوژی و برند این کارخونه، اینا رو هم همه رو بذاریم کنار، کلی شرکت به چند فروختن آقا؟ به 687 میلیارد تومان. طی قسط 5 ساله پولشو بدن ولی زمینا رو همین الان میتونن برن بفروشن.
این نماینده ی مجلس با اشاره به آنچه مفت فروخته شدن شرکتی مانند ماشینسازی تبریز نامیده افسوده است.
حالا میخواد مفت بفروشید؟ خب اشکال نداره، تصمیم گرفته دولت محترم که اموال ملت رو به خاطر خصوصی سازی مفت بدن به سری افراد. خیلی خوب، حداقل یه آدمی انتخاب بکنید که آدم اهلیت داشته باشه طبق قانون. شما اگر میخواد مفتم بفروشید خب بفروشید به اون کارگرا. آقا مگه اول بورس نیست؟ اگه سهام، مگه نه سهام فروخته بشه، سهام بندی کنید بگید آقا جان امسال ما 20% سهامشو بفروشیم به همون کارگرا. بابا مفت بفروشید، ولی ندید بگید آدم نااهلی که کارخونه رو بگیره بعد مفت به ثمن بخس بعدم الان تو زندان باشه.
رئیس دیوان محاسبات در سخنان خود به شرکت نیشکر هفت‌تپه هم اشاره کرد، اشاره‌ای که البته از سوی خبرگزاری صدا و سیما نادیده گرفته شد. پس از واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی در زمستان سال 94، مشکلات بسیاری مانند پرداخت نشدن دستمزدها به مدت طولانی ایجاد شد. این مشکلات تا جایی پیش رفت که مقام‌های قضایی از بازداشت کارفرمای خصوصی شرکت خبر دادند، ضمن آنکه کارگران این شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود و نیز مزایای مزدی حدود 1 ماه اعتصاب کردند. البته رئیس سازمان خصوصی سازی همانند سایر موارد واگذاری ها از کارفرمای خصوصی این واحد دفاع کرد. در هر حال در چند هفته اخیر گزارش هایی در مورد ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی انتشار یافت. البته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد این گزارش ها را تکذیب کرد. رئیس سازمان خصوصی سازی هم از گزارش های مربوط به ممنوع الخروجی اش ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که همه واگذاری ها بر اساس قانون انجام شده است. وی در آبان ماه گفته بود که خصوصی سازی به افزایش اشتغال منجر شده است. از احمد علوی میپرسم آیا این بحث درست است؟
ما در موارد بسیاری میبینیم که کسانی که این شرکت ها رو خریدن اونا رو تعطیل کردن، زمیناشو فروختن، تاسیساتشو فروختن و تحت عنوان تعدیل یا فرضاً عناوین دیگه عملا باعث اشتغال جدیدی نشده. اگر سرجم بخوایم فکر بکنیم، حالا ممکنه مواردی باشه که به اشتغال انجام میده، منتها این نمیشه تعمیمش داد به همه موارد.
در همین حال محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با تایید خبر ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی درباره دلیل اقدام گفت که گزارشایی که در مورد عملکرد این مقام دولتی وجود داشت باعث شد که پرونده ای تشکیل شود. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.
چهار لنگ و هفت لنگ
نازد به وی نازد به
کمرش
نازد به
ای رو با آبه جان تبله هار
گل آقاچ دیلم هر گرم ایلم
مجد با توش کو هلا هوش دل و
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو،
حالا مرا از کنار رو.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.